در اصل پروژه‌ای میبایستی مشخصات فنیش یه در اصل احساس شده باشه و مندرج باشه. با توجه به اینکه صنعت ساختمان الان یکی از صنایعی هستش که قسمت عمده ای از سرمایه‌گذاری های کشور در این صنعت داره به کار گرفته میشه و علاوه بر حالا نیروی انسانی قابل توجهی که دارای دانش و علم و مهندسی هستند در این حوزه دارن فعالیت میکنن، منابع مالی بسیار فراوانی هم از سرمایه‌های ملی کشور در صنعت ساختمان داره سرمایه گذاری میشه. این که حالا ما هنوز در این مقطع تاریخی ساختمان‌های ما دارای شناسنامه فنی نیستن واقعا خب این جای تأسف خیلی زیاد داره. همین هم باعث شده که ساختمان‌هایی که در کشور ما ساخته میشن و در شهر ما به عنوان پایتخت عمر بسیار کوتاهی دارن. بعضا ما در شهرداری تهران و شورای شهر مواجه هستیم با درخواست پروانه‌هایی برای ساختمان‌هایی که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش ساخته شدن و الان دوباره تقاضای تخریب و نوسازی داده میشه و یا ساختمان‌هایی ساخته شدن ولی ایمنی لازم را هم به لحاظ به حال سازه و استراکچر و هم به لحاظ مسائل ایمنی دیگه ندارن. من در جلسه ای هم که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای رونمایی سامانه ساختمان فنی گذاشته بود، خب ضمن اینکه تشکر کردم از دوستان، خون اقدام بسیار خوبی بود ولی واقعیت اینه که هنوز هم زمینه‌های لازم برای تهیه شناسنامه فنی ساختمان فراهم نشده. زمانی ما میتونیم بگیم شناسنامه فنی ساختمان واقعی هست و در اصل میتونه مبنای اعتماد مردم باشه به ساختمان خریداری میکنن و در اون زندگی میکنن که ما مجری زیرساخت‌ها داشته باشیم، یعنی متولیان ساخت ساز اون حداقل های لازم رو هم به لحاظ علمی هم به لحاظ تجربی داشته باشن، تحت عنوان سازندگان زیرساخت‌های حقوقیان زیرساخت بیان ساختمان ها را بسازن. متاسفانه الان در کشور ما طوریه که حالا در شهر ما تا 2000 متر از مجری زیرساخت هم استفاده نمیشه، بالای 2000 متر مجری زیرسلاحش عموما مجری زیرسلاح سوری هستش، یعنی فقط یه هزینه دریافت میشه ولی اون مجریان زیرسلاح روی ساختمان ها به صورت مستمر و دائم حضور ندارن. شناسنامه فنی مفهومش اینه که از ابتدای شروع به کار ساختمان، یعنی از سیت فونداسیون هست تا اتمام اون که نازکاریه، همه فرایندها هم مساله و متریال و هم اون مشخصات فنی و هم اون در اصل راستی آزمایی استاندارد بودن این مساله مورد ارزیابی قرار بگیره و توسط مجری زیرساخت مهندس ناظر و نهایتا سازمان های نظام مهندسی و سرداری ها در اصل اونجا مندرج بشه و وقتی یک کسی یه ساختمان را میخره بدونه که به هر حال این ساختمان داره چه فونداسیونی بوده، عیار بتونش چی بوده، نور میلگردی کجا به کار رفته بود، چی بوده، در مقابل چقدر مثلا بیشتر زلزله مقاومت داره، به لحاظ مسائل دیگه مثل سیستم اعلام و اطفاء و حریق و مسائل اینچنینی هم همه این جزئیات رو بدونه. این که حالا دوستان سازمان نظام مهندسی توی این مدت یه سالهای گذشته خب هزینه‌ش هم برای تصاحبی با شهرداری کردن از شهروندان تهرانی دریافت کردن، شهرداری تهران این هزینه‌ها رو به حساب سازمان نظام مهندسی تهران واریز کرده. اون چیزی که دوستان ادعا می‌کنن که شناسنامه فنی تهیه کردن و شهرداری‌ها باید مکلف کنن مردمو که قبل از پایان کار بیان شناسنامه دریافت کنن، واقعاً این شناسنامه شناسنامه‌ای سوری هستش و در اصل اتفاقاً دادن چنین شناسنامه‌ای نه تنها در اصل کمک به این حوزه نیست بلکه خودش باعث میشه که یک دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و شناسنامه فنی واقعی ساختمان جاهش. من تو جلساتم پیشنهاد دادم و خودمونم مکلف میدونیم به عنوان شورای شهر تهران که در این زمینه همکاری بکنید، باعث همه این در راستای همون هدف ارتقای کیفیت و کنترل ساخت ساز بیایید، هم در حد مجری زیرسلاح رو الزام میکنیم ضمن اینکه مجری زیرسلاح رو مکلف کنیم که در مقابل معارضایی که از مالکی داره اون خدمات فنی و مهندسی و واقعی داره صورت مستمر ارائه میدن، از اون ور هم در از کیفیت صرف به اندازه بالا ببریم در مقابلش بیمه های کشور بیان اون ساختمانه ها را به لحاظ بیمه ضمانت کنن و تضمین کنن، یعنی بیمه تضمین کیفیت با در از مدت زمان طولانی بدن. بعضا من دیدم که در قوانین ما بیمه تضمین کیفیت پیشبینی شده نه تا 5 سال، 2 سال و 10 ساله. خب این که یعنی مفهومش اینه که دیگه 10 سال دیگه ساختمون بیمه بود کافیه. در نهایتا بایستی همه دست به دست هم بدیم، اون مدرک و سندی که به دست مردم میدهیم اون سند یا صادر نشه ولی اگر صادر میشه یه سند خب مبتنی بر استانداردهای جهانی باشه، استانداردهای کشورمون باشه و قابل دفاع باشه و شهروند و مردمی که میان این ساختمان‌ها را می‌خرن به هر حال تفاوت خواهد داشت بین ساختمانی که شناسنامه فنی دارد و ساختمانی شناسنامه فنی ندارد. و وقتی که این شناسنامه فنی داشت، بیمه‌های ما عرض کردن که برای مدت زمان 50 سال و 100 سال بیان این ساختمان‌ها را در اصل بیمه کنن. حالا سازش میتونن تا 50 سال، میتونن بقیه الحاقاتی که برای مدت زمانی کمتر محدودتر بیمه کنن. اون چیزی که الان هم در قانون اومده برای شناسنامه فنی و هم در حال اجرا هستش، متأسفانه باید بگن که یه شناسنامه فنی سوری هستش، هیچ کمکی در از ارتقای کیفیت ساخت و ساز نمی‌کنه.
خب آقای سالاری، اجازه بدید که اظهار نظر آقای مهندس خطیبی رو هم بشنویم با توجه به اینکه داخل استودیو حضور دارند.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب دکتر سالاری. ایشون یکی از اعضای شورای هستن که چه در دوره قبلی که شورا بودن و چه این دوره هستن و همراه تنشند از اعضای شورا، واقعا یکی از حامیان اصلی سازمان نظام مهندسی هستن و واقعا من جا داره که این تشکر رو از ایشون بکنم، چون خیلی مواقع ما در شوراهامون دیدیم بالاخره افرادی هستن که اصلا مخالف سازمان نظام هستن، مهندسی شدن هستن، اینو به جد میام. ولی آقای دکتر واقعا هم در دوره قبلی و هم این دوره میام یکی از حامیان اصلی بوده که من جا داره واقعا از این دیدگاه ایشون تشکر کنم. این جای قدردانی داره. تو بحث شناسنامه فنی ما یه اختلافی داریم، جایگاه من و آقای دکتر. آیا دکتر سالاری اینا در شورای اسلامی شهر تهران به عنوان قانونگذار برای شهر تهران هستن؟ من در سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری مکلفات قانون و تکلیف های وزارت راه و شهرسازی هستم.
بله.
به این معنی خودم دو دوره است در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی هستم. هر دوره اومدیم گفتیم شناسنامه فنی و مجری شعار همه اعضای هیئت مدیره بوده که خواستن بیان داخل. ولی خب در دوره قبلی که محقق نشد، در این دوره ما قبول داریم، مگه همه قوانین ما، مگه همین الان طرح تفصیلی شهر تهران که مثلا یه جایی میگه 4 طبقه میره طرف 6 طبقه میگیره بعد میره خلافش رو میده میسازه، مگه همه چیزای ما الان اون آمال آرزوی ما کامل هستش؟ نیست. ولی بالاخره دوستان در شورای شهرم تلاش کردن که شهرسازی رو به اون ریل خوبش برگردونن، ولی کارو متوقف نکردن. اتفاقا در همون جلسه که آقای دکتر و دوستان اعضای شورای شهرم تشریف آورده بودند در سازمان نظام مهندسی و ما خیلی خوشحال شدیم این حلقه بود، همونجا دستور تشکیل یک کارگروهی رو دادن که موانع این و ابهاماتش و کمبودهاش احصا بشود. اما این رافع مسئولیت من شهرداری و آقای دکتر نمیتونه در شورا باشه. مجبور هستیم بریم قانون انجام بدیم. بله، در بهبودش هم بریم. ما خودمون الان در شناسنامه فنی الکترونیک، مثلا اصلا در شناسنامه فنی که در قانون نوشته شده، هیچ کدوم برگه‌های آزمایش یا نقشه‌های تفکیکی ساختمونم که توش باشه وجود نداره. ما اومدیم در شناسنامه فنی الکترونیکی گفتیم تمام نتایج آزمایش هم آپلود بشه، نقشه‌های تفکیکی هم آپلود بشه، هر چی مجوز از هر ارگانی گرفته آپلود بشه. یعنی داریم سعی می‌کنیم این سامانه رو تمام اطلاعات زیربنای ساختمون شفافیت رو انجام بدیم. ما باید این رو قبول بکنیم که باید از یه جایی دست به دست هم بدیم، هم من به عنوان انتخاب اعضای که عضو بالاخره مردم این تهران هستن رأی آوردم اومدم در نظام هستی و هم آقای دکترینا با رأی بالای مردم به عنوان عضو شورای شهر اومدن، هر جفتمون هم حامی منافع مردممون هستیم در سطح شهر تهران. اما باید با هم کمک بکنیم، با از یه جایی شروع کنیم. ببین مجری زیصلاح، یه آدمی در استان یزد رفته یه رأی نصف نیمه برای مجری در دیوان عدالت گرفته بود که نظریه حقوقی قوه قضاییه اومده که اصلا این معنیش نیست که مجری نباشه. ولی همون موقع، نه زمانهای دکترینا، خیلی قبل از اون اومدن یه در شهرداری تهران مجری زیصلاح رو دیگه حذفش کردن. خب همین شد که اصلا الان برگردوندن این ریل، دوباره این قطار به روی ریل بسیار سخت شده الان و این کارگروه دارن همش تلاش میکنن. من خواهشم از آقای دکتر اینه که به عنوان بزرگ ما در بحث شهرسازی اینا، بالاخره دوستان خیلی سابقه این موضوع رو زیاد دارن و دلشون برای مردم هم میسوزه، ما با هم کمک کنیم شناسنامه فنی و مجری رو در شهر تهران برای از صفر متر، برای از صفر متر، قانون به من اجازه نداده که برم مثلا بگم 2000 متر به بالا آدمای خوبی هن، برای اونا بذارم شناسنامه رو، پروانه های زیر 2000 متر تفکیک کنم آدم خوب و بد، 2000 متر به پایین نمیخواد. اگر اتفاقی برای شهر تهران بیفته، این سیلی که اومد همه مدیران رو رفتن بازخواست کردن که چرا در زمان سیل مثلا حریم رودخونه رو رعایت نکردن، بله. همه مدیر در پاسخ خدایی نکرده که بارها دکتر در تمام مصاحبهشون گفتن اگر تهران زلزله‌ای بیاد ممکنه فاجعه انسانی رخ بده، اگر اتفاقی در شهر تهران بیفته من به عنوان یک عضو هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی و دوستان در شهرداری و در شورای شهر همه باید پاسخگو باشیم که اگر همین قانون کم و کاستی هم داره چرا اجراش نکردیم.
درسته.
ببین بیمه تضمین کیفیت من با آقای دکتر هم نظرم، چون هر جفتمون بالاخره رشته تحصیلیمون نزدیک به همه، کاری که میکنیم ایشون خب خیلی فراتر موضوع شورای شهر، ولی من تخصصی تر با سال امدادتو قبول دارم که برای یه ساختمان بیمه تضمین کیفیت ممکنه ما بخوایم همه قسمت ساختمان رو 10 ساله بگیریم، اما قانون مصوب مجلس مصوب هیئت وزیران به من میگه بیمه تضمین کیفیتی بگیر که اسکلت 10 سال باشه، تأسیسات مکانیکی برقی 4 سال باشه. من نمیتونم برم یه شهروند یا یه جایی مجبورش بکنم. من قبول دارم باید بیمه تضمین کیفیت تأسیساتم هم 10 سال باشه، ولی وقتی تو کتاب قانون نشه 4 سال، این 4 سالو شروع بکنم. بیمه ها الان اومدن پای کار، الان دو تا بیمه داره در سازمان نظام مهندسی، ما هر مجری که الان میخوایم ثبت سامانه بکنیم بیمه تضمین کیفیتش رو میگیریم همونجا، یعنی تا بیمه نداشته باشه ما ثبت نمیکنیم. بالاخره از یه جای این زور رو شروع کردیم، اما زور ما در سازمان نظام مهندسی 1000 شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران نیست، اینو اذعان میکنیم. ما فقط زورمون یک قلمه که گزارش میدیم و کسایی که میان اونجا، ولی دوستان در اونجا میتونن ما با همین تعاملاتی که داشتیم بیشتر و بیشتر بکنیم در جهت حقوق مصرف کننده، گپ هایی که وجود داره، کاستی هایی که وجود داره رو با همدلی بین ما شهرداری و شورای شهر این کاستی ها رو کمش بکنیم، همدلی رو ببریم بالا، دوستان در شورا حامی ما باشن، بتونیم مجری زیسلا برای پایان دورمون ما چیزی نمونه. ما تا به عین برق و باد دوران ما در شورا و در نظام مهندسی میگذره،
بله.
تا پایان دورمون نرسیده حداقل برای ادامه دورمون بگیم، در پایان بگیم که سازمان نظام مهندسی و شورای اسلامی و شهرداری تهران یه کار بزرگ کرد، اونم مجری زیسلا رو اجازه نداد دیگه هیچ ساختمونی بدون سازنده زیسلا ساخته بشه و همه ساختمان‌های شهر تهران ما در این دوره دارای یک شناسنامه فنی خوب هستن. ما استدعامون فقط همین هست.
درسته. آقای دکتر سالاری، حالا آقای مهندس خطیبی هم نظر هم پیشنهاداتشون رو گفتن، شما اگر حرفی دارید بفرمایید.
بله، من سپاسگزارم از نظرات ارزشمند جناب آقای مهندس خطیبی که از دوستان خوب ما هستن و خیلی هم فعال. بحثایشون کلا بحثای درستیه، منم قبول دارم، منتها متاسفانه ما یه مشکل اساسی در کشورمون داریم. اون مشکل هم اینه که مجموعه تصمیم گیران، تصمیم سازان، جامعه مهندسی، جامعه شورایی و مجموعه این در از جامعه شهری معطوف به منافع عمومی خیلی فکر نمی کنیم. این اشکال اساسیه هستش. دغدغه آقای از دغدغه قانونه. قانون گفته که بایستی ساختمان هایی که در کشور ساخته میشه مجری زی صلاح داشته میشه، یعنی متولی ساختمان یا آدم صاحب صلاحیت باشه.
بله، نفع مردم رو میبینه البته.
منتها مشکلی که وجود داره اینه که همین مجریان زی صلاحی که توی این سالهای گذشته هم بودن، یعنی به هر حال یه فرآیند صدور پروانه اونهایی که توی این دهه‌های اخیر ساخته شدن مجری زیصلاح داشتن، نظام‌مهندسی هم معرفی شدن، پولش هم مردم دادن، ولی اون وظایف و رسالت اصلی خودشون رو انجام ندادن. اینم صرفا محدود به نظام مهندسی و مهندسان نمیشه. متاسفانه نگاهی که در جامعه وجود داره نگاه مبتنی بر منافع عمومی نیست، بیشتر نگاه مبتنی بر منافع شخصیه، گروهیه و نهایتا صنفیه. یعنی این که حالا آقای خطیبی و دوستانشون گرچه که اینا حتما دلشون میخواد نیتش همینه که ارتقای واقعی صورت بگیره، ولی خودشون هم میدونن که بالاخره همه اساسی که ساخته شدن مهندس ناظر داشتن، بعضی از اینها بالای 2000 متر مجری داشتن، ولی وقتی ما میریم بازدید میکنیم میبینیم که اصلا مجری اونجا حضور نداره. خب این صرف این که ساختمون در پروانه اسم یه مجری بیاد، این در از مجری زیصلاح نمیشه. این زمانیه که اون نگرش و دیدش اولا جامعه شهری مردم عوض بشه و بخشی از این تغییر نگرش هم مبتنی بر اینه که اونها اعتماد کنن به جامعه مهندسی، این احساس رو بکنن و این به این باور برسن که اگر یه مجری زیرصلاح صاحب صلاحیتی که نظام مهندسی ساختمان معرفی میکنه میتونه خدماتی رو به اونها ارائه بده که اون خدمات منجر به ارتقای کیفیت ساخت میشه، نهایتا پابرزه مادی و منفعت مادی هم برای اونها از برمقام میاره.
آی دکتر سالاری، چون زمانمون محدوده،
بله که بیان حتی خودشون بیان دنبال مجری زیرصلاح. ببین یه بحثی از این که این قوانین اجرا نمیشه برمیگرده به این که در اصل اون جامعه‌ای که از این خدمات بهره میبرن احساس میکنن که یه پولی فقط میپردازن ولی نهاد سازمان اون شخص خدمات ما به ازا نمیده یا صلاحیت نداره. درسته یه اسم مهندس داره، ممکنه سوادش هم داشته باشه، این انگیزش نداره.
حالا بالاخره راه حل چیه؟ راه چاره چیه آقای دکتر سالاری؟
به نظر خود من به این که اصلا مشکلات کشور ما بخواد حل بشه، مهمتر از همه اینها بایستی نگاه و نگرش جامعه ما اتفاقاتی بیفته. مگه میشه که یه میرن ساختمان میسازن در این حد و اندازه هزینه میکنن، اونا بخوان از پرداخت پول مجری زیرصلاحی که آن صاحب صلاحیت استنکاف کنن؟ قطعا اونا این کار میکنن. اینا کما اینکه میرن خودشون یه سری مهندسین یه سری شرکت هایی که میشناسن بعضا مبالغ بسیار کلان میدن که از اونها یه خدماتی دریافت کنن، چرا؟ چون به اونها اعتماد دارن. باید به اینجا برسن که تا زمانی که جامعه نسبت به مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و اونایی که پروانه اشتغال به کار دارن اعتماد ایجاد میشه، خود به خود اونها دنبال اون خدمات میرن، حتی اگر تعهدی الزام نکنه. بخشی
خب آقای دکتر سالاری، حالا نکته‌ای در آقای مهندس خطیبی، ما زمانمون محدود هست، اجازه بدید پس صحبت ایشون رو هم کوتاه بشنویم، شما هم کوتاه پاسخ بدید و بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. آقای مهندس،
من خدمت آقای دکتر عرض کنم که ما 4 ساله داریم سعی می‌کنیم فرنگسازی انجام بشه، مردم ما هر جا که میخوان پول بدن براشون حتی کیفیت هم باشه یه ذره زور داره. شما مالیات جزء وظایف قانونی کشور. من یه روزی یادم آقای مسیح گفتش توی تلویزیون اومده بود، معاون ارزش افزوده کشور، گفت اصلا یکی نیست که از سازمان امور مالیاتی چون همه باید بهش یه پولی بدن راضی باشه، همه ناراضی هن. یعنی هر کیو بگیری از مالیات دادن، در صورتی که این مالیات برای صرف خود کشور ما داره انجام میشه، یعنی مالیات که از کشور ما بیرون نمیره دوباره برای مردم انجام. در سیستم ما شما همین شهرداری های تشریف ببری، یه نفر راضی نیست، مگه شهرداری خدمات نمیده؟ چون مردم دارن پول میدن میریم تو صدور پروانه عوارض داریم، ده همه مردم ناراضیه، داره آشغال دم خونهشون پسماندشون جمع میشه، همه ناراضیان، در صورتی که شهرداری این همه داره خدمات میده، این همه داره لطف میکنه به مردم. خب اما میخوام بگم چون ما هر جایی میخوایم عجیبمون پول بدیم سخته، پس همه ناراضیان. اینطوری که ما بگیم ما یه خدماتی بدیم مردم راضی بشن امکان نداره. به نظر من بعد از این همه تجربه به این نتیجه رسیدم نیست.
من رو خواهی میکنم آقای خطیبی من همینجا اینو جواب بدم چون منم دارم میرم داخل جلسه.
بله دکتر.
ببینید اصلا این مثالی که جناب عالی زدید جسارتا مثال معل فارغه. ببینید اون جایی که مردم نگه داشتش مسئولیتش با شهرداری به عنوان نهاد عمومیه.
خب بله.
مردم یه جرای دیگه بودجهش دادن، اعتباراتش دادن به شهرداری، شهرداری داره این وظیفه‌ش که انجام بده. اینکه اینجا هزینه‌ش نمیدونن فهم میکنه با اونجایی که نظام مهندسی میخواد یا مالیات، مردم مالیاتی که میدن برای دولت میدن، اینجا دارن خدمتی از شما میگیرن که برای خودشون اتفاقی بیفته.
دکتر دولت هم جزئی از ماست،
ساختمان هم بزرگترین کالای سبد خانه هاره، لذا اگر بدونن که واقعا اون مهندسی که دارن ازش خدمت میگیرن خدمات اون منجر به این میشه که اینجا هم به لحاظ دوام و استحکام و پایداری و هم به لحاظ ارزش افزوده براشون اتفاق خوبی رقم بخوره پول میدن. کما اینکه خود شما صدا دارید که کسانی که سازنده هستن بعضا به جز نظام مهندسی به خیلی شرکت های دیگه میرن قرارداد میدن، رقم های کلانی میپردازن برای طراحی های مختلف. نظام مهندسی ساختمان میبایستی یه مدار بیاد روی کردش و به این حوزه معطوف کنه که اعتماد سازی کنه بین مردم و جامعه نظام مهندسی و مهندسین عضو نظام مهندسی. این بسیار عجب. بسیار مهمه. هر جایی که مردم به یه نهاد، به یه جامعه اعتماد میکنن و فکر میکنن بابت هزینه‌ای که میدن خدماتی میگیرن که نه تنها اون هزینه‌شون جبران بشه، حتی مقابله‌های بیشتری نصیبشون بشه، این کارو میکنن.
آی دکتر سالاری اجازه میده آقای مهندس خطیبی هم کوتاه نظر
دکتر نزلش. من با حرف شما کامل موافقم، ولی این کلام خود شما وصف ملفارق یه دلیل داره، اونم اینه که ما با مردم طرف نیستیم. ببینید نه من نه شما ها، من و شما با یه سازندهی طرفیم که میخواد با پایین ترین هزینه ممکن ساختمون رو تموم بکنه، بیشترین سود رو انجام بده. بله اگر مردم ما خودشون طرف حساب من نظام مهندسی و شمای شورا بود، میگفت به بهترین کیفیت میخوام این ساختمونم ساخته بشه و برم توش بشینم. ولی باید ما این رو بدونیم که ساختمون توسط افرادی ساخته میشه که خودشون مصرف کننده نیستن. یه ساختمون رو میکوبه، ده واحد میسازه، یکیش مال خودش، 9 تاشو میخواد بفروشه. یعنی بنده خدا الان داریم ما جفا در حق اون مصرف کننده نهایی میکنیم. حرف شما درسته، من بخوام برم ماشینامو بخرم، میرم سعی میکنم همه چیزشو بررسی کنم، ماشین خوب بخرم، ولی تو اینجا طرف حساب من و شما اون سازنده هست. اگه مردم بودن حرف شما قبوله، دوستان چون خدمات هم دارن میدن میرفت دنبال یکی که کار خیلی خوب انجام بده اینها. و من بازم فکر میکنم آقای دکتر اگر ما و شما که قطعا شما دلسوز مردم هستین که با این رأی بالا اومدیم، اگر دلسوز نبودین که تو شورا قرار نمیگرفتین، واقعا کنار هم بشینیم، ما کاسیه خودمون رو در سازمان نظام مهندسی میپذیریم، سمن و طاعت و اصلا بحثی هم روش نداریم، شورا و شهرداری هم کنار هم باشیم، یه قولی به مردم بدیم، بگیم ظرف 2 ماه آینده میخوایم اصلا با شفاف سازی، ما عاملای نظارتی داریم، ما اتفاقا 2 تا عامل نظارتی قوی در بالا سر خودمون در سازمان نظام مهندسی داریم، یکی ماده 35 وزارت راه و شهرسازی که تو قانون اومده، گفته ماده 35 میگه اینها بازرسان وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد ما نظارت میکنن، یکی هم اتفاقا اختیار دادن به شهرداری طبق قانون شهرداری ها. یه شورای آقای دکتر در شهرداری دارن به نام شورای ام، میتونه هر زمان دید مهندس ناظر مجری مشکل داره در اون شورا میبرن ناظرین ما رو بازخواست میکنن، مهندسان ما رو بازخواست میکنن، و اگر ایراد مهندس در دیده شد میفرستن شورای انتظامی، حکم محرومیت میگیره مهندس ما. یعنی میخوام بگم هم ما در سازمان نظام هستی، هم آقای دکتر در شورا و شهرداری و هم وزارت راه و شهرسازی عامل‌های نظارتی برای یه عده قلیلی اگه کارشون رو خوب انجام ندن رو داریم. فقط مهم اینه که بخوایم یه روی جهادی رو همه با هم دیگه و کار تعاملی، و حرف آقای دکتر درسته، فقط خودمون سازمان خودمون یا شهرداری خودمون رو نبینیم، بخوایم مردم رو ببینیم، به هم کمک بکنیم، این روحیه تعاملی اگه با هم دیگه باشه که قطعا من دیدم که آقای دکتر این روحیه رو دارن، کمک بکنن. اگه آقای دکتر و یکی دو تا دوستان دیگه در شورای شهر واقعا پشت سازمانو خالی کنن، سازمان چیزی نداره.
آقای مهندس خطیبی اجازه بدید که در حد 2 دقیقه صحبت پایانی آقای دکتر سالاری رو هم بشنویم، بفرمایید.
بله، به هر حال ببینید این تغییر روی کرده که من عرض کردم نظام مهندسی میبایستی داشته باشه، این فقط معطوف به نظام مهندسی هم نیست، خود شهرداری ها هم متاسفانه همینجوری فکر میکنن، بخشی فکر میکنن. شهرداری ها هم در از اون دیوار بی اعتمادی بین مردم شهرداری ها هم رفته بالا، اونها هم در از بیشتر با روی کرده صرف درآمدزایی، این که پروانه بیشتری در مدت زمان کمتری بدن صرف این که بتونن درآمد بیشتری برای اداره شهر داشته باشن، و عدم توجه شهرداری ها به کیفی سازی یکی از دغدغه های جدی ما بوده، و درست هم از دوستان نظام مهندسی توی زمینه حق دارن. من بحثم یه مقدار به هر حال کلانتر از بحث فقط نظام مهندسی، ما زمانی میتونیم این قوانین را ساری جاری کنیم که ذینفعان اون قوانین را طرف مجاب کنیم و اقناع کنیم و به باور برسیم. اساسا من به این نتیجه رسیدم که تا ما این موضوعات را به دغدغه عموم تبدیل نتونیم بکنیم و دغدغه عمومی به باور عمومی تبدیل نشه، نهایتا به مطالبه گری عمومی و تحقق پذیر این قوانین منجر نمیشه. صرفا با یه سری دستورالعمل‌ها و بحث‌ها و الزامات یک طرفه بدون این که در اثر کنار این الزامات و الزام مردم به پرداخت هزینه بتونید خدمات شایسته ارائه بدیم، قطعا اتفاق خوبی نمیافته.
آقای دکتر سالاری ممنونم از اینکه با ما همراه شدید در برنامه اقتصاد مجازی و پاسخگو بودید. اگر نکته دیگری ندارید که واقعا هم زمانمون محدود، با هم خدا حافظی کنم. سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. تشکر میکنم از حضور شما آقای مهندس ویژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان، هم ممنونم و امیدوارم که در دیگر برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. تا شنیدید دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نیمروز 21مین روز از اسفند ماه شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد، بنده مریم فرخی گوینده به اتفاق همکاران نازنینم آتنا ابراهیمی تهیه کننده و محمد خاتونی صدا بردار با شما همراهیم تا حوالی ساعت 22. اما یک سر بزنیم به بازار سرمایه و صحبت های کارشناس محترم بازار بورس رو بشنویم. خانم مصطفی نازنین پشت خط ارتباط تلفنی برنامه هستن. سلام و درود بر شما.
متشکرم خانم فرخی عزیز. عرض سلام خدمت شما و عزیزانی شنونده برنامه رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. چه خبر از بازار سرمایه؟
خواهش می‌کنم. امروز ابتدای خبر عرض کنم خدمتتون که معادل 15% از سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به عنوان 535مین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
بله.
ارزش کل معاملات امروز به رقمی بیش از 67353 میلیارد ریال رسید. 7133 میلیون انواع اوراق بهادار طی 815990 نوبت داد و ستد شد. شرکت های ایران خودرو، بانک تجارت و سایپا بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن.
بله.
شاخص کل با 363 واحد رشد 520211 واحد بود. شاخص کل هموزن 1044 واحد افزایش داشت و 178973 واحد و شاخص قیمت هم با افزایش 97 واحدی روبرو شد و به رقم 138666 واحد رسید. امروز فولاد مبارکی اصفهان، ملی صنایع مس ایران بیشترین تاثیرات مثبت و پتروشیمی پارس سرمایه گذاری قدید بیشترین تاثیرات منفی رو بر این بازار داشتند و 17 نماد معاملاتی هم متوقف و یا بازگشایی شد که اون شرکت ها و علت بازگشاییشون بر روی سایت رسمی بورس tse.ir قرار گرفته. تشکر میکنم خانم فرخی از فرصتی که به ما دادید.
سپاسگزارم از شما خانم مصطفی نازنین. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
می‌دانی گاهی باید حتی بی‌دلیل شاد باشی. گاهی باید در هجوم مشکلات آرام ترین فرد زمین باشی. امید همیشه هست و سختی بخشی گذرا از زندگی است. امیدت فقط به خدا باشد.